آقای دارابگی گرامی، دوست عزیزمون، مبارز با سابقه، باز هم از طیف چپ، من خواهش میکنم آقای دارابگی عزیز میکروفونتون باز کنید و تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. میکروفون و تصویر با ما به اشتراک بگذارید. درود بر شما. شما به این سوال پاسخ بدید که در واقع برای دوران گذار راهکارهایی که پیشنهاد میکنید. البته ما میتونیم بحثو بذاریم بعد از یه بحثایی رو بعد از دوران گذار. طبیعتاً شما قسمت اول رو برای دوران گذار، یعنی چیزی که وظیفه مبرم و ضروری است، خواهش میکنم بفرمایید.
درود ما و همه دوستانی که شرکت دارن. من پیشنهادم این است که در جلسات آتی زمان را طوری تنظیم کنید که به یک نسبتی به همه شرکت کنندگان وقت برسه، چون اشکال داره 2 ساعت وقت تلف بشه، بعد اون آخر برسه هر که 5-6 دقیقه خودش صحبتهای خودش سانسور کنه. این از اول. و درود میفرستم بر دوست عزیز ستوده که پس از مدت ها تصویرش رو از تلویزیون دیدم. من میخواستم امشب اشاره کنم به حقوق بشر، ناتوانایی هاش و ناکارآمدی هاش، که خب بس دیگه را پیش آوردید، اون رو میذاریم برای یک جلسه دیگه. نگاه کنین، از قدیم میگفتن به دشت آهوی نگرفته مبخش. جمهوری اسلامی در حال حاضر سر جاش ایستاده، با تمام مسائلی که امروز در داخل ایران وجود داره، سرنگونی جمهوری اسلامی به این سادگی که ما تصور میکنیم نیست. چرا؟ همه جور که رفقا اشاره کردن، جمهوری اسلامی انگلی ترین شکل سرمایه داریه و انگلی ترین شکل نظامیه، و نه فقط در درون کشور یک سازمان‌های پیچیده نظامی داره، بلکه در خارج از مرزهای کشور هم سازمان‌های نظامی داره و امکان بهره‌گیری از این نیروهای خارج از کشور به شیوه گذشته که در تاریخ ما دیدیم میسره. بنابراین گام اول امروز چگونگی سرنگونی جمهوری اسلامی است. اگر از دوران گذار صحبت میکنیم، امروز هر جریانی، هر طبقه‌ای با خواست خودش در مبارزه شرکت میکنه. یعنی الان میبینیم طبقه کارگر ایران در 40 سال گذشته خواست مطالباتیشو مرتب پیش برده و از مطالبات خودش دفاع کرده به قدرت تمام و به شیوه مسالمت آمیز. خلقهای تحت ستم از کرد و عرب و بلوچ و ترکمن و آذری در یک دوره مسلحانه، در یک دوره به شکل مسالمت آمیز، خواستهای خودشون را به شکل همگانی در میان گذاشتند. دوران گذار را این جریان ها تعیین می کنند، یعنی از یک ترکیب مبارزاتی مشترکی، از مبارزه طبقه کارگر، مبارزه خلقها یا ملیتهای تحت ستم، مبارزه توده غارت شده، در واقع توده تحت ستم، و نهادها و انجمنهایی که در واقع از حیثیت ملی، از طبیعت و از زندگی دفاع می کنم. وقتی این مجموعه را نگاه می کنی، هر کدام اینها سازمان های خودشون را تشکیل می دن، نهادهای خودشون را تشکیل می دن و اون دولت موقت را رهبری مشترک این جریان ها اداره خواهد کرد. این رفیقمان ستوده به درستی روی یک نقطه انگشت گذاشت. دموکراسی در واقع یک دشمن اصلی داره. اگر دموکراسی را به برابری، به یک برابری ساده فقط خلاصه کنیم، در این برابری یک نابرابری وجود داره. سرمایه داری که استثمار میکنه، توده انبوهی که استثمار میشه. دموکراسی وقتی برقراره که من و شما با توان مساوی، با حقوق مساوی، از ایده مساوی دفاع کنیم. وقتی که یک طرف تمام امکانات رو داره، طرف دیگر چیزی نداره، نمیشه از دموکراسی حرف زد. البته دموکراسی مدارجی را داره. به نظر منم مثلا در بعضی از کشورهای غربی دموکراسی تفاوت داره با بعضی از کشورهای دیگر. اون که به کمونیستا اتهام دیکتاتوری پرولتاری اونا میزنن، به نظر من این فقط یک اتهامه. امروز جهان تغییر کرده، کمونیستا هم تغییر کردن، یعنی ما هم با جهان تغییر کردیم. دیکتاتوری پرولتاریای مورد نظر مارکس در یک جامعه صنعتی که اکثریت قریب اتفاق جامعه را کارگران تشکیل میده در برابر یک اقلیت کوچک استثمار شونده، در واقع دموکراسی اکثریت در برابر اقلیت. همون گونه که اقلیت به عنوان یک اقلیت بر اکثریت حکومت میکنه، اکثریت با توان اکثریتش بر یک اقلیت حکومت میکنه. اسم این رو گذاشتن دیکتاتوری پرولتاریا. اما امروز جوامع تغییرات زیادی کرده. شما نگاه کنید، در دوره مارکس فوتبال تازه در انگلیس به وجود نیومده. امروز در دنیا میلیون ها فوتبالیست حرفه‌ایه. در همین آلمانی که ما زندگی میکنیم 80,000 داور فوتبال ثبت دفتر شده. بیش از 100,000 نفر به عنوان مربی ثبت شده و بیش از 1,000,000 آدم از رده پایین دانش آموز تا بالا به عنوان ورزشکار حرفه‌ای. جایگاه اینها در جامعه کجاست؟ یعنی فکر نکنیم فقط در جامعه اروپا، در جامعه ایران هم امروزی جوره. ورزش حرفه‌ای الان در ایران هم 50 سال از پا گرفته و در جمهوری اسلامی بیشتر شده. موسیقی همینجور، هنر همینجور، عرصه گردشگری همینجور، ترابری همینجور. وقتی که نگاه میکنی میبینی که دوره گذار تنها میتونه یک دوره باشه که همه اقشار، طبقات و لایه‌های اجتماعی بتونن به شیوه دموکراتیک مسائل خودشون را پیش ببرن. وقتی از سوسیالیسم دم میزنیم، وجه بالغ سوسیالیسم جامعه مدرن صنعتی است با پرولتاریای متشکل. و ما از دوران گذار در سرنگونی جمهوری اسلامی چنین انتظاری را داریم که جامعه ایران از این حالت لختی در بیاد، تبدیل بشه به یک جامعه صنعتی مدرن. خیلی ها کمونیست را با دولت رفاه اشتباه گرفته بودند. نگاه کنید چاوز وقتی که از سوسیالیسم قرن 21 صحبت میکرد، از یک دولت در واقع نیمه رفاه صحبت میکرد که با کاهش بهای نفت و با تحریم امپریالیسم از خرید نفت اون کشور، عملا اون دولت رفاه هم از بین رفت و تبدیل شد به یک دولت ورشکسته. بنابراین همین جور که هر جریانی مشکل خودش داره، طبقه کارگر و کمونیست ها و سوسیالیست ها و هر اسمی که بذاریم، اینا هم به نوبه خود مشکل خودشون را دارن. مشکل این است که یک جامعه نابسامان را باید اول به سامان آورد. به سامان آوردن این جامعه این است که شرایطی فراهم بشه، مبارزه طبقاتی در کنار مبارزه ملی، در کنار مبارزه ملیت ها، دوش به دوش هم با همه جنبش ها، با همه جریان های روشنفکری. نگاه کنید در کشور ما یک رقم بزرگ بیکاریه، یک رقم بزرگ کار انگلیه. جامعه نمیتونه با بیکاری و کار انگلی کنار بیاد. سرمایه‌داری رانتیه. اینها در واقع از این سرمایه‌داری صنعتی اروپا به مراتب عقب مونده تره. یعنی امروز جمهوری اسلامی پا به پای امپریالیزم جهانی، اقتصاد امپریالیزم جهانی دنبال اقتصاد نئولیبرالیه. سیاست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جمهوری اسلامی نل به نل اجرا میشه. چوب حراج میزنن به همه سرمایه‌های دولتی، همین کاری که در کشورهای اروپا شرعی کردن. سران حکومتی همه میلیونر میشن، میلیاردر میشن، همون کاری که در چین و ویتنام هم صورت میگیره. اونها هم به یک اعتبار به نام کمونیست امروز در خدمت سرمایه داری نئولیبرالیست و در خدمت امپریالیسم هستن. این در واقع مسائلیست که پیش روی ماست. بنابراین ساده نگیریم، یعنی چشماندازی که پیش روی ماست این چشمانداز نیست که به ظاهر قضیه نگاه کنیم. پشت قضیه خیلی وحشتناکه. الان آدمایی هستن در اون کشور ماهی 40,000 تومان بهشون میدن. 40,000 تومان را شما به دلار آمریکا یا به یوروی اروپا تبدیل کنید، ببینید چه میشه. یک زن، یک مرد بیکار در اون مملکت میخواد با این زندگی کنه. حالا جمهوری اسلامی سرنگون بشه، این میفته گردن دولت جدید. این جمهوری اسلامی 2,000,000 آدم را برده تو جبهه‌های جنگ، 1,000,000 یا نزدیک به 1,000,000ش به کشته داده، 1,000,000ش امروز فلج و از کار افتاده و دست از دست داده، پا از دست داده، چشم از دست داده، لنگ ال ال ال. اینها وبال دولت هم از جمهوری اسلامی کمک میگیرن. دولت آیندن باید به اینا کمک بده. این حکومت بیش از 3,000,000 آدم را بسیجی کرده. خب زندگی اینا را تامین میکنه. دولت گذار با اینها دست به پنجه است. این که رفیقمون ستودت میگه خب ما خلق را مسلح میکنیم. نه خیر رفیق ستوده، خلق ستوده هم از عده طالبان در نمیاد. طالبان ها ریختن به منطقه کردنشین در عراق، خلق هم مسلح بود، اما اون خلق مسلح تانک نداشت، توپ هم نداشت. هواپیماهای ترکیه از بالا بمباران میکردن، داعش هم از جلو پیش میرفت. فردا همین بساط با ما هم هست. ما هر حکومتی در آینده باشه میبایستی یک هسته ارتش در واقع مجهز به مدرن‌ترین سلاح‌ها را برای دفاع از توده مردم داشته باشیم. منتها این ارتش میتونه در کنترل شورای عالی، در واقع نمایندگان شورای عالی باشه، میتونه در کنترل پارلمان باشه. نباید فکر کنیم همه دستاوردهای بورژوازی منفیه. ما هنوز هم از بخشی از دستاوردهای بورژوازی میتونیم استفاده کنیم. یکی از این دستاوردها انتخابات آزاد دوره‌ای است. منتها میتونه این انتخابات آزاد و دوره‌ای محدود بشه به یک دوره، محدود بشه به زمان کوتاه. یعنی شیوه های کنترل میتونه دگرگون بشه و با شیوه های متفاوت میشه قدرت را مهار کرد و قدرت ورزی توده را بالا برد. اینا مسائلیست به نظر من نمیشه راحت از کنارش گذشت یا با 6-7 دقیقه توضیح داد.